بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد برای این آیه‌ای که مورد بحثه 4 تا تفسیر شده، ما با یه تفسیرش استدلال کردیم. چجوری تفسیر کردیم آیه رو؟ گفتیم لولا نفر واجب میکنه. خب پس نفر شد واجب. بعد وقتی نفر واجب شد، اون غایات مترتبه بر این اونها هم واجبه، چون ذی‌الغایه اگه واجب شد که نفره، قهرن غایت هم واجب میشه، یعنی تفقه و انذار هم میشه واجب. و وقتی اونها واجب شد، اون حذرم که آخر آیه است اونم واجب میشه، چون اونم غایت الغایت غایه، غایت تفقه و انذاریست که تفقه و انذار غایت نفره. نفر که به مقتضای لولا واجب شد، اونام واجب میشه، اونا که واجب شد حذر واجب میشه. حذرم یعنی تخوف عملی، یعنی پذیرفتن خبر یک عادل غیر علمی. اگر اومد تخویف کرد، شما هم باید تخوف بکنید. خب وقت بعدم دیگه توضیحش داده شد اونها، که خلاصه مطلب ما اومدیم آیه رو منحصر کردیم غایتشو در چی؟ در تفقه و انذار. رو تفسیری که ما کردیم روز اول آیه غایتش منحصر، قرض به خدمت شما، هدف، هر چی میخوام بگیم، ما گفتیم غایتش منحصر در تفقه و انذاره، و چون غایتش منحصر در تفقه و انذاره، قهرن به واسطه اونها اون حذرم واجب میشه. تفسیر دومی اومده نقطه مقابل تفسیر اول، میگه نه، غایت منحصر به جهاده، منحصر به حفظ اسلام و سرکوبی دشمنان اسلامه. چرا؟ برای اینکه این لولا نفره قبلش بعدش همه مربوط به جهاده. وقتی اونا مربوط به جهاد شد، این نفر واجب هم نفر علل جهاده، یعنی منحصرن نفری که واجبه به خاطر جهاده، به خاطر حفظ اسلام و سرکوبی دشمنانه. بنابراین اومده چه گفته؟ ربطی نداره اصلا که شما تفقه و انذار رو بیان غایت حساب بکنید. غایت نفر رفتن به جبهه است و حفظ اسلام و از بین بردن دشمنان اونهاست. منتها چرا؟ اگر کسی رفت جبهه، امدادهای غیبی رو دید، قهرن اون امدادهای غیبی باعث تبصرش میشه. تفقه یعنی تبصر در دین. وقتی بصیرت در دین براش پیدا شد، دلش مطمئن شد که خلاصه خدایی هست و پشتیبان مسلمان هاست، بعد میاد به قوم خویشای کافرش میگه، میگه ما در جنگ بودیم، چون همه که مسلمان نشده بودن، خب عمو مسلمان بود، برادرزاده کافر بود، اینا میرفتن اونجا امدادهای غیبی بری میدیدن و بعد میامدن برای خویشان کافرشون میگفتن لعلهم یحذرون، شاید اونها هم بپذیرن. پس اصلا ربطی آیه به تفقه و اینها نداره. یعنی نفر که ذی‌الغایه است واجبه، اما غایتش جهاد و حفظ اسلامه، نه اینکه غایتش تفقه و انذار بشه. اونا فوائدی است که بر اون رفتن به جبهه مترتبه. نتیجتاً چیکار کرد؟ از غایت انداخت. اونا رو که از غایت انداخت، وجوبش از بین برد، دیگه نوبت نمیرسه به وجوب حذر. این دو تا تفسیر. تفسیر سوم، ایشون میفرماد نه، بگیم هر دوست، یعنی هم مرکب از غایت اولی و تفسیر دومی، هر دو رو بگیم. بگیم خلاصه اصل ایجاب نفر برای جهاده، اما ایجاب نفر اینجوری که از هر جمعیتی یه نفر دو نفر بره، این مال تفقهه. پس نتیجتاً جمع شد در تفسیر سوم. در واقع تفسیر سوم مرکب از اول و دومه. تفسیر اولی منحصراً تفقه و انذار غایت بود، تفسیر دومی منحصراً جهاد و حفظ اسلام غایت بود. میگیم نه، هر دوشه، به مقتضای اینکه تو آیات جهاد اصل نفر برای جهاد و حفظ اسلامه. اما اینکه نفر اینجوری از هر جمعیت میشه، به قول امروزی ها انگیزه میشه تفقه در دینه. پس نتیجتاً لذا ایشون فرمودن لوکان جهاد و حفظ اسلام خواهد بود، میگیم نه، هر دوشه، به مقتضای اینکه تو آیات جهاد بود، اینجوری نفر نمی کرد، اینجوری ایجا آب نفع نمیکرد، نفع عمومی میکرد. لولا نفر المسلم و لحفظ الاسلام، اگر واقعا این نفع فقط برای محض جهاد بود چجور نفری واجب میکرد؟ نفع عمومی. لغ تفسیر سوم مرکب از اول و دومه، تفسیر اولی منحصرن نفر عمومی نکرده، یه نفر خاصی رو واجب کرده از هر جمعیتی یه نفر دو نفر. پس نتیجه چی شد آقا؟ اصل ایجاب نفر برای جهاد و حفظ اسلام، اما ایجاب از هر طایفه یه نفر، این برای تفقه، دوباره تفقه واجب شد. یعنی با این تفسیر سومی هم تفقه دوباره واجب شد. یه عده ای از هر قاییت انداخت، اونا رو که از قاییت انداخت وجوبش از بین برد، دیگه نوبت نمیرسه به وجوب حضر. این اون حضری هم که مترتبه بر اونم شد واجب. این سه تفسیر. تفسیر چهارم هم به درد استدلال میخوره، منتها وضع ضمیرا عوض میشه. تفسیر چهارم که مرحوم فید کردن اینه، همه نرنجن چون سریه بوده، پیغمبر در مدینه بودن، یه عده بمانن از پیغمبر چیز یاد بگیرن، این متخلفین یعنی باقی مانده ها اینا تفقه کنن، نافرین وقتی از جنگ برگشتن اینها اونها رو انذار کنن، شاید اونها حذر بکنن. البته اینم باشه استدلال ما درسته، چون ما میخوان بگیم یه عده ای اگر انذار کردن دیگران باید بپذیرن. حالا میخواد نافرین انذار کنن اینا بپسندن بگی بپذیرن، یا اینا انذار کنن اونا بپذیرن، منتها وضع ضمیرا به هم میخوره. انذار و تفقه میشه مال باقی مانده ها، حذر میشه مال نافرین. این چهار تا تفسیر. با سه تا تفسیرش آقا ما میتونیم استدلال کنیم. یکی اون تفسیر اولی که غایت منحصر به تفقه و انذاره، یکی تفسیر دومی که بر فردم غایتی دیگه داشته باشه غایت تفقه را هم داره، یکی هم تفسیر سومی که اینها به اونهایی که میان بگن که رسول الله اینجور فرمودن شاید اونها بپذیرن. میمونه تفسیر دوم، اونه که منافیه با استدلال ماست، میگیم اونم دلیل نداره. صرف این که حالا این آیه بین آیات جهاده این دلیل نمیشه، ما اینم حملش کنیم بر جهاد. آیه تطهیر چی میفرمایین؟ آیه قدیر چی میفرمایین؟ هر چی در اونجا میگیم اینجا هم میگیم، اونجا میگیم خلاصه ادله خاصه ما داریم که مقصود از اون بلغ ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه، یا اون انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس مخصوص خمسه طیبه است، به زنها کاری نداره. نتیجتا آقا اون تفسیر دوم رو باطلش کردیم. با هر یک از تفاسیر ثلاثه شما بخواید تمسک بکنی برای اثبات حجیت خبر واحد ثابت میشه. البته ایشون میگه قبول داریم خلاف سیاق آیه است، ولی ظهور آیه رو شما در نظر بگی. واقعا ظهور آیه اینه که چرا یه عده‌ای نمیرن برای تفقه و انذار. ظهور آیه اینه که غایت نفع همون تفقه و انذاره، منتها برخلاف سیاق ظاهری آیه است، اونم که گفتیم دلیل نمیشه. اینو بخونیم تا انشالله برسیم به روایاتی که امروز میخوان بخونیم. ایشون میفرماد والحاصل ان ظهور الآیه، آیه را قطع نظر از سیاق و اینا شما این لولا نفرشو در نظر بگی، آخر آیه است اونم واجب میشه، چون اونم غایت القدر از ما قبل و بعد. این ظهور داره در وجوب مترتب بر این اونها هم واجبه، چون ذل غایه اگه واجب شد که نفره قهرن غایه مهیسه، پس چاره ای نداریم از این که آیه نفر رو باید حملش کنیم علیه، یعنی نفری واجب میکنه. خب پس نفر شد واجب، بعدم نتیجه بگیریم که حضرم واجبه. البته قبول داریم لازم دائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد برای این آیهی که مورد بحثه چهارت، این ظهور یه قدری خدشدار میشه، یا بعضی از الفاظ مخالف با بعضی از الفاظه، اشاره به این تفسیر چهارمه با
تفسیری قدس
عوض میشه. ایشون میگه این تفسیر چهارم هم درسته یه قلبی بر خلاف بعضی از الفاظ.
حدیث دل
تفسیر چهارم میگه اینا انذار کنن
سلام من برسان،
و من ما یدلو از چیزایی که مؤید ظهور این آیه است در وجوب علیه السلام بها علا وجوبهی، وجوب تفقه. یعنی ما زیاد روایات داریم که ائمه آمدن تفقه رو واجب کردن در اخلاق.
که هر زبان
دل بهار همه نقل کردن، من از بهار فقط آدرس میدم. بهار
بسیار
جدید، یعنی ایرانی ها با چند بار تا حالا گفتم بهارهای خارجی که مال لبنان سه جلد کمتره، این آدرس هایی که میشون سه جلد فهرست داره، لذا به اون بالا که میرسه سه جلد تفاوت میکنه.
الا نسیم
ازش کم بکنی صفحش دیگه فرقی نمی کنه. این ایرانی ها 99، اگه از اون خارجی هاست مثلا 96، ولی صفحش دیگه فرق نمی کنه. صفحه 324، این حدیث رو میخوام از اونجا بخونیم. ما ان فضل ابن شازان فی علی
و محبی و اما بعد قال رسول الله
علیه السلام فی حدیثه، در این حدیث آقا مفصل علت حج رو میخواد بیان کنه. علت این که خدا حج واجب کرده چیه؟ این نکته رو توجه داشته باشید. تو روایات آقا علت به معنای حکمته، میدونید که علت و حکمت با هم فرق داره. علت دمن دائر مدار اونه، یعنی او باشه حکمه هست.
انهو خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام،
که این هست این حکمه هست، اونم نباشه بازم حکمه هست. پس بینی وجودن و عدمن دائر مدار نی. حالا یه مثال،
بسم الله،
ما تو روایات داریم زنی که شوهرش طلاق میده او نباید به خدمت رو اون قوم نافرین را، تا حالا اونا میمدن انذار میکردن رو این تفسیر که سه ماه مثلا سنها نگذرن او رو فیتعلمون، اینایی که میمونن اینا تعلم بکنن، تعلم همون تفقهه، اینا تفقه کنن در رحمش بچه هست. تو خودش که خبر نداره که الان امروز طلاق گرفته فردا بخواد بره شوهر کنه. به ان یتخلفو عندن نبی ولا یخلوه بده لانه، چرا اده نگهات نهی مؤمنین است از نفر جمیع الالجهاد کما یظهر من قوله ما کان الکسسین. دنیا جمع شدن گفتن این خانم قطعا حامله نی، بازم بعد اده نگه داره، و حالی که اگه علت ستین بعد اونها رو انذار کنن. این چهار رو میرم بخونی ایش باشه. خب حالا که همه متخصصین جهان، یعنی عسکر، یعنی زمین رو همه بر میگرده، اینایی که میمونن تفقه کنن، بعد اونا که میان اینا اون نطفه، این تفسیرهایی که تا حالا خوندیم نافرین میمدن به اینا یاد میدادن، یعنی نافرین تفقه میکردن انذار میکردن میمدن به باطلا اگر حاملم نباشه یقینم بکنه نطفه در رحمش نیست، اینا چیز یاد بگیرن تفقه کنن، اونا که میان اینا یاد اونا بدن. ببینید زمیرا به هم نام علل و شرایع، تفقه کنن انذار کنن وقتی میان، این مونده ها قبول بکنن. روی این تفسیر زمیرا همه به هم میخوره. این تفسیر علل در احکام شرعیه، علل در احکام شرعیه حکم حکمت. عنایت بکنید تا حالا این سه تا تفسیرا معناش چی بود. اونایی که میرن نه علل و شرایع، هر از حال اینجا هم همین سه تا ثالثاً جواب سومی طبریه، ولی در حقیقت تفسیر چهارمیه. این تفسیری که الان میخوام در مدینه از پیغمبر و امام چیز یاد بگیرن و بعدم برن، پس در این زمان نباید حج واجب. تفسیر مال طبری بود که قاید منحصراً جهاد بود، یه تعمیم اینا حکمته. خلاصه دقت داشته باشین هر وقت هم. این تفسیر چهارمه، عنایت کردین، یعنی جواب سومی آقای طبریه، ولی در این تفسیرم خلاف سیاقه. آیه ولایت هم خلاف، از این خلاف سیاقا ما خیلی داریم. ما چون پشتیبانیمون اهل بیتن، هر جای حرفی زدن ولو خیلی سه چهارتشو میشمارین، ولی بیش از اینه لعلت الوفاده، اینه دیگه حالا خلاف سیاق باشه. خب اون المساجد لله خلاف سیاقه، پس اونجا هم شما اشکال کن. علت این که وارد به آیات که اهل بیت این لولا نفره رو با تفقه در دین تطبیق میکنن، مجبوریم کاری میکنیم خلاف سیاق باشه، مفصلند و از خدای متعال معرفت زیادتری طلب کنن. این دو دیگه چی؟ همونیست که طبری میگه، ولی خب طبری سنیه، او دیگه به روایات کاری نداره. ماج بشه از اون چیزایی که انسان مطمئن از هر طایفه یه دونه مربوط به تفقهه. چه آقا؟ بله داره میگه چرا حج واجب شده؟ برای اینکه بندگان خارج بشن از اون گناهایی که اقترفه، یعنی نفس. اصل نفس اون دیگه از هر طایفه که مرتکب شدن که فقط آمردشش خاص کدومه؟ نفر علا طایفتن من کل قومه، از هر قومیه. دوباره استدلال ما درست شد. یمکن ان یکون تفقه قایتن لعجاب نفر، یعنی تفقه قایت است من تفقه و نخل و نقل اخبار نه نفر من کل قوم طائفه رو واجب کرده. سیوم که پس بنابراین نبودن تا بیفتن لوکان لمحزل جهاد، یعنی اگر این نفر فقط و فقط برای جهاد باشه اونطوری که طبری میگه لتعین علی لن و ناهیه. این کتابا صفحه، اولا خود روایت سقعه، که پای دشمن دین بیاد تو کار یه نفر کدومه؟ از هر کدوم یه نفر نیه، ولی اینا که دست منه سختی از هر جمعیت یه دونه. ما از این هر جمعیت یه دونه میفهمیم ها این مال تحصیل علمه، برای این که مردم برن اخبار ائمه رو منتقل بکنن به کل سقع، نفر عمومی دستور بده، ولی ما میبینیم نفر عمومی دست برسونن و شاه سرینه. خب چرا برن یا دل آم تعینه، یعنی اگر با این در تقدیر باشه بد نیستا، لوکانه یعنی این نفر نفر علل جهاد، اما این نفر خاص فقط مال فقاهته. لوکانه لمحزل جهاد اینه در تقدیر بگیریم، لوکانه لمحزل. چرا از هر فرقه یه دونه بلند نمیشه بره؟ از هر فرقه یه دونه بلند شه بره مال تفقهه. پس هر دو تفسیر رو قبول کردیم، یعنی هم نفر عمومی میفرمود، اگر این آیه واقعا مال چی بود؟ مال جهاد بود، نفر عمومی میکرد. مسلمان ها چرا نمیرن جنگ؟ همون نمیگه مسلمان ها چرا نمیرن جنگ؟ مجرد جهاد نی. حالا این محضم همون مجرده، لوکان لمجرد الجهاد، اگر برای مجرد جهاد بود چی میفرمود؟ بل لوکان لمحض الجهاد، میگیم بر فرض این نفر مال محض، محض همون مجرده با. الان گفت لا لعجله، یعنی لعجل ماس باشه، یعنی من کل قوم طائفه، اینم برای مجرد جهاد باشه. بلکه این بلکه رو نمیخواد توضیح داد دیگه، ولی دوباره تکرار میکنه. حرف طبری رو پسندیدیم ما، گفتیم اون لولا نفره نفر الالجهاده، اما متعین نیست که این نفر الالجهاد نفر خواهد تفقه. امرو میگیم اصل نفر قایتش جهاده، ولی این نفر اینجوری برای تفقه. لذا میفرماد برفرض خیلی خوب، وقتی شد واجب انذارم شد واجب، انذارم که شد واجب دوره حد شد واجب. منتها فرقش با دیروزی اینه، دیروزی میگفتیم فقط و فقط قایت تفقه، دوباره تفقه واجب شد. یعنی نفر با این خصوصیت از هر جمعیتی واجب یکی بره، این فقط برای تفقه. پس تفقه شد واجب، مال جهاد نی. پس چی شد آقا عبارت؟ اصل و نفر للجهاد، چنانچه طبری میگه، اما این نفر با این خصوصیت مال تفقه. این نفر خاص، نفر خاص کدومه؟ یعنی نفر من کل قوم طائفه، این قوم همون فرقه است، یعنی این که از هر فرقه یه نفر بره، این که من کل قوم طائفه، اینم برای جهاد باشه. عنایت کردی عبارتو؟ اصل نفر برای جهاده، اما دیگه اینطور نیست خلال جهاده. ببینی؟ یعنی اصل نفر باشه، حق با شما، اصل نفر قایتش جهاده، لکن لا یتعین که نفر، یعنی مرکب از تفسیر شیعه و تفسیر طبری. سلمن قبول کردیم باشه، چون ما کانه قبلش داریم، مراد نفر اینجوری واجبه، نفر اینجوری برای تفسیر علمه. نتیجتا تفقه که واجب شد حضرم واجب میشه. پس ثانیا در حقیقت تفسیر سبب، نتیجتا آیه چی شد؟
رو این تفسیر سومی آیه هم او رو میگیره، هم او رو میگیره. وقتی نفرم گیره باز کار ما درسته. یعنی اگر گفتیم نفر برای جهاده، مردم چرا نمیرن؟ این مال جهاد. اما نفر اینجوری از هر جمعیت یه دونه، این مال تفقهه. اون اولی که منحصرن تفقه باید باشه، نه این دومی که منحصرن جهاد باید باشه. هر دو غایته. با چه بیان؟ میگیم اصل جهاده. یعنی در واقع هم تفسیر دومو داریم درست میکنیم، هم تفسیر اولو. میگیم آیه روی این معنی که الان ما داریم میکنیم هر دو رو شامل میشه، نه هر دو. سلمه باشه، میگیم چون جلوش ما کان المؤمنونه تسلیم میشیم، که این لولا نفره مربوط به جهاده. اما اصل نفر مالش سومه. با تفسیر اول میگفت باید منحصرا تفقهه، تفسیر دوم چی میگفت؟ باید منحصرا جهاده. این تفسیر سومی که میخوام بخونیم، مسلمان ها نمیرن جنگ، خب این نفره، اما نفر عامه. یه وقت میگه نه، چرا از هر جمعیتی یه نفر نمیره؟ یه نفر خاصیه. ایشون میفرماد اما این نفر با این خصوصیت مال تفقهه در دینه. کدوم خصوصیت؟ از هر جمعیتی یه دونه. ببین آقا دو جور ما نفر داریم. یه وقت میگه چرا از هر روستایی یه نفر بگیره؟ ببینیم به این میگن نفر خاص. بر فرضم که ما قبول بکنیم، میگیم اصل نفر مال جهاده. بله، یه نفر خاصیه تو آیه، نمیگه همه برن دنبال تحصیل علم. از هر شهر و روستایی یه طایفه، طایفه هم که بناشه یه نفر بگیره. یعنی از هر شهری ما نفر خصوصی. آخه تو آیه یه نفر خاصیه، نمیگه همه برن، میگه از هر جمعیت یه نفر بره. دقت می‌فرمایید؟ یه نفر هم مال تفقهه که ما میگیم. چجوری؟ میگیم اصل نفر مال جهاده، لولا نفره اصل نفر مال جهاده. هم که میگه خیلی خوب هر دوش، ما از این آیه هر دو رو استفاده میکنیم. لولا نفره میگیم هم مال جهاده که شما میگیم. طبری میگه هم که انقل کرد از قول طبری که اومد نفر و غایتش رو جهاد گره. این دو تا تفسیر. حالا این تفسیر سومی، این ثانیان تفسیر سومیه، دوم میشه. یه تفسیر دیرو ما کردیم، بله، که نفر رو گفتیم غایتش تفقهه و اون که واجبه و حضرم واجب کردیم. یه تفسیر این که آیه در خلال آیات جهاده، اینا دلیل نمیشه که ما بگیم پس اینم مال جهاده. این اولا. و ثانیان عنایت بفرمایید تفسیر این آیات این طرف هم که مال زن هاست، ما خبر داریم تو این خونه چه خبره. این آیه وسط مال خمسه طیبه است. علی کل حال به این آقایون عرض میکنی، سرزد فرماد اهل البیت ادرا به ما فی البیت. صابخونه بهتر میدونی تو خونه چه خبره. خب ما صابخونه ایم، میدونیم اون آیاتی که اون طرف مال زن هاست سک میکنن، میگن برای تحصیل حال ظاهر آیه اون. ما به ظاهر کاری نداریم. یه روایت شده موقعی هم خوندم حضرت واجی به همون آیه تطهیر، الان یادم افتاد. غیر از اصل مطلبه، اصل مطلب این است که واقعا کتاب الله با ضمیمه اطرت حجته و ما میبینیم اطرت این یکی که آیه رو تمسک به عنوان یه راوی هم قبول داشتن خوب بود. این وحدت، وحدت هایی که میگیم آقا این در مقابل دشمنه، ما نباید تو سر هم دیگه بزنیم، نباید دعوا بکنیم. دشمن بیاد این قبول دارن، ولی معذ باز قرآن رو باد میکنن، اصلا اعتنا ندارن اینا به اهل بیت. اصلا اینا به علمان پسر فرزندان رسول الله هم قبول ندارن. اگه اینها حوزه کوثر سرت مال ما تنها نی، از طریق شیعه خیلی نقل شده، ولی از طریق سنی بیشتر نقل شده. یعنی اگه بیشتر نباشه کمتر نی، که این حدیث ثقله اینا هم دو چیز میدونم، یکی کتاب خدای کسره، لن یفترقا، همشون نقل کردن اینو، لن یفترقا حتی یرد علی الهو. اینا از هم جدا نمیشن تا کنار صاف هم نمیخوان قبول بکنن. از کدیم کتاب ها نوشته، یعنی علمای همه علماشون تصریح کردن که پیغمبری همچی حرفی زدن، فرمودن من بعد از خود ثقلین همه قبول کردن. حدیث ثقلین آقا 30-40 تاریخ سنی ها نقل کردن. اینی تار کنفی کم و ثقلین کتاب الله و اطرتی اینا بی از
ما امام جوان رو قبول داریم، آیه رو قبول داریم.
از کدام حدیث سقل اون زلغایه واجب شد، تفقه انذارم واجب میشه، تفقه انذارم که واجب شد حضرم واجب میشه. این اولا و ثانیا خب افره هم نفر الال جهاد بشه، نتیجتا چی شد؟ آقا همون حرف دیرو میگیم نفرمون نفر الال تفقهه و نفر که با لولا واجب کردیم. قل آیه فی آیات الجهاد لا یدل علی ذلک، صرف این که این لولا نفره اون طرف و این طرفش مال جهاده دلیل نمیشه این جهاده میرن، نه این لولا نفرم این نفره هم بگیم مال مربوط به جهاده، چون قبل و بعدش جهاد این یتیکم جهاده و ذکهاده نه تفقه دردی. ایشون میگه نه این دلیل نمیشه، حالا چون که ما قبل آیه مربوطه به جهاده این لولا نفره المرده، بر این که مراد نفر الال جهاده. دیدید اون چی کار میخواست بکنه؟ میخواست بگه نفر فقط مال جهاده، یعنی قایت نفر جهاد به ما اشکال کنه. اولا انهو لیس فی صدر الآیه دلالتن، این که در آیه ما کان المؤمنون داره این دلالت نداره، معلوم میشه لولا نفره اصلا مال تحصیل علمه، مال تفقه در دینه. اولا جواب این آقای رو میدیم، این قلت که به تفسیر طبری آمدیم دستور تحصیل علم میدن بعد میگن لقوله تعالی، یعنی ائمه دستور تحصیل دین میدن بعد میگن قال الله تبارک و تعالی لولا نفره، پس این یکی که آیه مال تحصیل علم. انقدر آقا ما روایات داریم در این باب که دیگه روایاتش ظاهرا به شنبه میفته که ایشون تازه چند تاشو نقل میکنه، حضرت این آقا میخواست بگه چون این طرفش مال جهاده، نفر مال جهاده نه مال تفقه، این ورش هم که مال جهاده باشه، این لولا نفر قاتل الکفار مقاتله کنید با اونایی که دشمن شمان، اینا دلیل نمیشه که لولا نفرم مال جهاد باشه. پس دوباره برگشتیم به حرف دیروز آمه. پس بنابراین ولی ما اینطور نیستیم، ایشون میفرماست خلاصه مطلب اولا این که قبلش ما کان الله و بعدش هم آیه میگه سیر نبی ازاغلا آب انگور، لذا اونا آب انگور ای جوش هم بیا آب جو اینا رو حلال میدونن، برای همینه میگن خدا فرموده خلق لکم، ما هم که نداریم آب جو، هر چی تو دنیا هست حلاله، ما قرآن رو وارد میکنیم روایت هم میداریم کنارش، کتاب سنت، قرآن میگه خلق لکم ما فل ارض جمیعا، اما روایت میگه یحرم ما رت از این مکانه، حضرت جواد با مواضع سبعه تطبیق کردن. آقا که سنی نیستیم قرآن رو باز کنیم بگیم بله قرآن میگه خلق لکم ما فل ارض جمیعا، که آیه وضو میگفتن از اینجا حضرت فرمودن نه اشاجه چهار تا انگوش کف بعد بمونه، گفتن به چه دلیل؟ فرمود المساجد لله، مساجدی که ایو مجد بعد بذره زمین، مساله دوز بود دیگه که از کجا قطع کنیم، اونا میگفتن به دلیل آیه تیمم از مچ و امسهو ایدیکم، یا اونایی به حالی که حضرت جواد سلام الله علیه چی میفرماد مساجد تطبیق کردن با کف دست، مساجد یعنی اون جایی که آدم هفت موضعی که در موقع دیگه، چون میگه لا تدعو مع الله احدا، این مساجد خانه های خداست، کسی رو غیر خدا در اون نخوانی، پس ظاهر مسجد اینجا رو میگن تر از این دو جا، همون المساجد لله که دو سه هفته پیش خوندیم. خب ببینین مساجد لله لا تدعو مع الله احدا، مساجد یعنی اینجا درجه یک یکشون واقعا همه قبول دارن که این آیه فقط و فقط مال روز قدیره و مال در شأن مولا امیرالمومنین سلام الله علیه، این دو جا واضح تحریم محرماته، پس ایها الرسول بلغ هم مال همون تبلیغ محرماته، که خب عرض کردم بی انصافاشون اینی میگن و الا علمای به محرمات بود آیه، یه دفعه لحن آیه عوض شد آمد شد ولایت امیرالمومنین سلام، برای همینه که بعضی سنی‌ها قبول نمی‌کنن میگن این در خلال آیه حرامه، چی حرامه؟ یه دفعه میفرماد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربه، خب ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه، خب نگاه کنید مربوط اگه در خلال یه چیزایی بود این آیه هم حتما مال اون چیزاست، این یکیش داستان قدیر، خب راجع به این که خدای متعال میفرماد فلان چیز حرامه، میت بر بود ما بگیم این آیه پس مال زنهای پیغمبره، نه، این آیه تطهیره، فقط مال خمسه طیبه است، این یک شاهد. پس این دلیل نمیشه که یه آیه بعد این آیه همینجور باز هن نه کن نه تن نه، ولی این وسط یه میشه انکم. یعنی این طور نیست اگه یه آیهی بین آیه زنهای پیغمبر تن نه مربوط زنهای پیغمبر، این برش هم همینجور، اون طرف این آیه مربوط به زنا هن نه کن نه تن نه، همه ضمیرها اینجوریه، باز مال اونا باشه. یکیش آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ضمیرهای قبلی رو ببینی همه هن نکن، به شما هم بگم یادتون میاد. ایشون میفرماد اولا قرآن اینجوریه، این تو نیست، چون آیات اینوریش مال یه چیزیه، این وسطی هم هست. بنابراین اگر این تفسیر رو ما بپذیریم دیگه به درد استدلال نمیخوره. قول تو ایشون جواب میدن، اولا الان اینا که میخوام بگم دو سه موردش که الان یادم، این استدلالی که یعنی بساط مشهور رو با این شأن نزولی که آورده، راستم میگه ما کان المؤمنون لینفروا کافه، مربوط به جهاده، پس اینام واجبه. حالا که اینام واجبه پس حضرم واجبه؟ نه، اینا فائده است و فائده انگیزه و غرض نی. نتیجتا آقا بساط ما رو به هم زد. حجب این غایت واجبه به وجوب ذلغایه، تا اینکه بیای بگی ذلغایه یعنی نف، بگی حالا که اون به مقتضای لولا واجب بوده، واجب کردن اونها غایت اونم واجب کردیم که حذف بود. این آقا میگه نه، اینها یعنی این تفقه انذار اینا غایت نیستن، تا شما بگی ها دیرو از راه وجوب ذلغایه یعنی از راه وجوب نفر آمدیم غایتاش هم واجب کردیم که تفقه انذار بود، بعد از راه واجب کردیم، اون وقت گفتیم حالا که نفر واجبه تفقه هم که غایتشه اونم واجبه، پس تفقه انذار غایت بشه نفر میشه ذلغایه، باشه به وجوب ذلغایه. میدونی ذلغایه کدومه؟ نفر. ذلغایه نفره. ببینی ما نفر رو با چی واجب کردیم دیرو؟ نفر رو با لولا واجب نیست، حتی تجب، این کتاب ها یجبه، اون نسخه ها درسته، حتی تجب فاعلشون غایته، ایشون میگه غایت نیست اینها، تا واجب شد از قبیل فائده، نه قرض، نه غایت، نه هدف، اینا همه یکیه، با اینا شد فائده، فائده است اینها، قرض برفتن جنگ کردن حفظ اسلام، او غرضه، اون وقت اونجا که رفتن یه فوایدی هم برش مترتبه، پس نتیجتا تفقه واجبه، پس اون حضرم که غایت این غایته اونم واجبه، ایشون میگه نه، انقلت آمد اینا رو از قبیل فائده حساب کرد، غرض کدومه؟ تفقه انذار شد از قبیل فائده، لل غرض، لل غایه، ما دیرو چیکار کردیم؟ زحمت کشیدیم اینا رو غایت کردیم و گفتیم چون اینا غایته میدن این در رجوع هم به کیا خبر میدن؟ به اون فرقه متخلفه باقیه در مدینه. پس نتیجه چی شد؟ انقلت میگه، میگه پس تا این فواید هم برش مترتبه، یک آثار غیب مترقبه، یک کمک های غیبی میبینن اینها رو، فینذروا، بعد که از جبهه برمیگردن خدای جهاد، نه برای علم، اینا مونده بودن برای علم، اونا برای جهاد رفتن، اونا برای حفظ اسلام رفتن، برای سرکوبی دشمنان رفتن، منتن در رجوع هم الال فرقت المتخلفت الباقیه، چون یه عده مونده بودن دیگه، این یه عده ای که رفتن، پس رفتنشون برای چی بود؟ من آیات عظمت الله و حکمته، این آیات عظمت رو در جبهه میبینن، فیخ برو یونزرو یخ برو بزالک و ظهور اولیاء خدا رو بر اعداء خدا و سایر و مایت تف فی حرب المسلمین مع الکفار. بله فایده است، یعنی برن نفر بکنن برای جنگ کردن، و یه فایده ای هم داره، فایدهش اینه که مشاهده میکنن آیات خدا رو، از اون تفقه و تبدل معنای مجازیشه، تفقه در دین یعنی تبستر در دین، یعنی بصیرت پیدا کردن در دین، اما این تعال اینجور امداد غیبی کرد، شاید یحذرون، شاید هم اونها بپذیرند و اونها هم بشن مسلمون، پس بنابراین ایشون میفرماد مراعانات کمی چجوری اولیای خدا بر دشمنان خدا غالب شدن. بعد می اینا رو نقل میکنن برای قوم خشای کافراشون نقل میکنن که خدایشون چی بوده از این نفر برای جهاد بوده، منتها اونجا که میرن یه فوایدی داره. فایدهش چیه؟ آیات خدا رو میبینن، میبینن با یه امکر دین، یعنی حصول بصیرت در دین، من مشاهدت آیات الله و ظهور اولیاء، ظهور یعنی غلبه، یعنی اینا هدف اصلی اینا مترتبه بر جهاده. چرا؟ بنابر اون چه که ادعا شده چی گفتن؟ گفتن مقصود از این تفقه یعنی تبستر، تفقه انذار از قائیت انداخ، که ما دیری میگفتیم اینا قایته، چون زل قایه واجبه اینا واجبه، میگه نه اینا یترتبان علی. خانه که شما ساختی فائدهش هم اینه، یعنی اون خانه ساختن اون پیرمرد خستگیش مترتبه بر اون. اینجا هم همینجور دقت کردین، مثل اون ساختمانی که شما میسازین مترتبه بر اون چیه؟ اون پیرمرد هم میشینه در سایش یه قدری خستگی در میکنه، اون که غرض نیست اون که اون پیرمرد بشینه. نفر میکنن برای جبهه که میرن یترتبان علی، یعنی تفقه و انذار مترتبه بر اون، یعنی فایده است. کردین گفتیم برای تفقه و انذاره، وقت اگر بهش بگی پس تفقه و انذار معناش چیه؟ میگه تفقه یعنی تبصر. نه، اینا بعد که میرن جبهه تفقه و انذار از قاعیت انداخ، کردش فایده. نفر مال جهاده، مال حفظ اسلامه، نه اینکه نفر اون سر که شما معنا که وجوب حضر رو لذا میفرماد و من المعلوم انقلت میگه و من المعلوم اینکه النفر الی جهاد لیس للتفقه والانذار. ببینیدون بگم نفر الی جهاد، جهاد هم برای حفظ اسلام، اصلا صحبت تفقه و انذار نی که شما از وجوب او نتیجه بگیری. وقت معنای آیه این میشه فل معنا یه عده ای برن بگن لعن لولا نفره، از این آدم میفهمه که پس لولا نفره مربوط به جنگ. ما کان المؤمنون لینفروا کافه، یعنی لا یجوزو. حالا که دیگه هم قسم شدی اینطور نباشه همه بذارید برید و پیغمبر یکه و تنها بمون، دشمنه. از کجا این حرفو میدنی؟ میگه یظهر من صدر آیه، همون آیه 122 که ما دیرو شروع کردیم، صدرش چیه؟ همون آیه با کلمه جلوش اینه دیگه، نفع بکنید برای تفقه در دین. میگه نه، نفع برای جهاده، برای حفظ اسلام و قلع و قمع کردن. نفع تبری، تفسیر تبری، المراد به نفر النفر الی الجهاد. ما دیروز گفتیم چی؟ النفر الی التفقه. ما دیروز اینجور گفتی نداره، وقتی وجوبی نداشت حضرم وجوبی براش نمیمانه و قهرن اون استدلالی که میخواستین از بین میره. این قول المراد به نفرهای تفقه و انذار نی، این نفر برای جهاده، برای حفظ اسلامه. اون تفقه و انذارم فایده ایست که بر اینها مترتبه. پس وجوب واجبش کردیم، او که واجب شد تفقه و انذار رو واجبش کردیم، او که واجب شد حضر رو واجبش کردیم. این آقا میخواد چیکار کنه؟ میگه نه، این نفر میتلو پیغمبر و چیز یاد بگیرید. نتیجتا آیه از کار افتاد. این شد تفسیر دوم. تفسیر اول اون بود که ما دیروز کردیم، نفر رو با لولا حفظ اسلام، دلیلش هم همین اول آیه. پس لولا نفره یعنی چی؟ یعنی همه نفع نکنین، یه عده نفع بکنین، یه عده هم به ما انذار. اینا قایت باشه و غرض باشه و نوبت میرسه حضرم واجب باشه. اینا میخوام بگن نه، نفع اگر واجبه برای جهاده، برای از قایت افتاد نوبت دیگه نمیرسه که حضر واجب باشه. آخه حضر کی واجب میشه؟ اون موقع که اینا واجب باشه. اگر اینا واجب باشه تفقه و بصیرت و یعنی تفقه و انذار شد فائده جنگ. شما آمدی گفتید اینا قایت نفره، نتیجتا اینا از قایت میفته و منتها اونجا که برن از این آیات میبینن یتفقهو فی دینهم، یعنی یتبصرون فی دینهم، بصیرت در دین پیدا میکنن. پس باران شدید اومد زیر پاشون سوس شد، ولی مسلمان ها زیر پاشون قرص بود، همین باعث شد پیروز شدن. اینها هدف اصلی اینی که برن جنگ برای حفظ اسلامیت کمی با یه امکانات کمی پیروز می‌شدن. مثلا حالا یکیش یه دفعه شد که در طرف دشمن خیلی هم مجهز بودن، باران شدید آمد. چرا؟ چون یک آیات و خلاصه کمک‌های غیبی رو در میدان جنگ خیلی می‌شد اون وقتا، کمک‌های غیبی می‌شده و واقعا مسلمونا با یه جفقه و فدی یعنی بصیرت دردی. پس قرض از نفس چیه؟ جهاد رفتن. اون وقت وقتی میرن جهاد در دینشون یه قدری بصیر میشن، نه تفقه، اونا فایده شه. بعد بهش میگه اون تفقه چی معنا میکنی؟ میگه تفقه یعنی تبصر، یعنی بصیرت در دین، لیت کردن که دشمنان اسلام رو برطرف بکنن. اون وقت این آقا اینجور جواب میده، میگه پس نفر قایتش چیه؟ قایتش جهاد رفتن، نه درس خون، برای جهاد و برای حفظ اسلام. چون اون جهاد اگر نباشه خب خیلی مسلمونا خلاصه در معرض خطر بودن. لذا جنگ این تفقه و انذار اینا غرض نیستن، اینا غایت نیستن، اینا فائده است. میگیم پس غایت چیه؟ میگه حفظ اسلام. نفره نفر بکنید شد، حضرم قهرم واجب میشد. چرا؟ چون غایت گفتی محاله که منفک بشه از دل غایت. این آقا میخواد چیکار بکنه؟ میگه نه بابا، این غایت یعنی برای این جهت، یعنی نفر قرض و هدف از نظر اینی که خلاصه تفقه در دین بکنی. اون وقت چون اون غایت میگرفتین واجب نمیخواد چیکار کنه؟ میخواد اینا رو فائدهش بکنه. ما دیروز گفتیم غایت و انذار، تفقه و انذار چیه؟ غایته یعنی قرضه، یعنی نفر بکرن. سایه ای داره. تابستان یه پیرمردی حمال باربری که خسته شده میشینه از سایه این دیوار استفاده میشه، این میشه چی؟ میشه فائده. این آقا میگه این بود که خودتون در رفاه بشین، او باعث شد، انگیزه شد که شما خانه رو بسازین. اما بعد که خانه رو ساختین، یکی دو طبقه ساختین، قد میکنین. این فایده است، این یه قرض نیست. قرض شما از ساختن خانه چی بود؟ نه اینکه پیرمرد بشینه پای سایه‌اش. قرض شما، هدف شما از ساختن خانه که شما اقدام کنی به ساختن این خانه. حالا این خانه رو ساختی، تابستان یه پیرمردی میاد بره خسته شده در سایه این دیوار میشینه، یه خود استراحت. انگیزه شما چیه؟ هدف شما چیه؟